همون.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 64 ه، لطف و انتخاب اصله. هی به قول ایشون فرمان بحثیست میان اشاعره و معتزله که آیا لطف یعنی انتخاب اصله برای حال بندگان بر نظام عالم حاکم است یا خیر. دو تا کلمه، یکی کلمه لطف، یکی کلمه دیگر انتخاب اصله. انتخاب اصله یعنی خداوند در ایجاد عالم و ایجاد موجودات ملاحظه کند اگر اجور باشد به حال بندگان صالح تره یا اگر اجور باشد. اصل صلاحیت یه مطلب است، صالح تر بودن یه مطلب دیگری است. ممکن است ما خب بخوام به کسی خیری برسونیم، اما خیلی پابند این که هرچی خیر تر است اونو برسونیم. مثلا همقدر دلم میخواد احسان کرده باشیم، اما پابندی که احسان به مرتبه اعلاش را پابند نباشد. وقت آیا خدا که از لطفش عالم را ایجاد می فرماید و نظاماتی در عالم اجرا می کند، خب حالا که لطف می کند و اجرا می کند، آیا خداوندی خدا اقتضا می کند که بزنه بوسیم بالا اون لطف خیلی بالاتر را انجام بده یا نه همچی اقتضایی ندارد؟ من یه مثال عرض کنم. فرضی خداوند بر طبق حکمتش انبیا میفرسته و بفرماید بر طبق حکمتش نبی معصومی را هم میفرسته که خطا و اشتباه و گناه اینا تو کارش نباشه. اما حالا این نبی اگر قیافش خیلی زشت باشه، مثل آدم میخواد سراغش برد، همچی پر نمیخواد باش تماس بگیرد. اما اگه مثلا زیاد زشت نباشه، مثلا فرقی مریض نباشه، بهتر آدم میخواد بره دنبالش. وقت این طریقه ایجور پیغمبر قرار دادن به حال بندگان اصله تا او رو فرمودیش توشو. وقت معتزله و اینها میخوان بگن که خداوندی خدا اقتضا میکند که انتخاب اصله کند، اونم اصله به حال بندگان. توجه می فرماد؟ وقت اگر ایجور گفتیم نتیجهش این است که این نظاماتی که در این عالم در جریان است بهترین وجه است و بالاتر از این از تصور نمیشه. حالا ممکن است که از نظر ما که کوتاه نظریم به تمام جهان احاطه نداریم به نظرمون ناقص بیاد، ولی از نظر واقع که نگاه بکنیم از اونجایی که این دنیا به دست خدا خلق شده است و در جریانه و از اون طرف خدا هم انتخاب اصله میکنه، پس معلومه این وضع اصله وضع هاست. این وضعی که ما میبینیم و مشاهده میکنیم بهترین وضع هاست که از این وضع بهتر اصلا تصور نخواهد شد. توجه کردی؟ اینو البته اینو خوب لطف فرمود در اینطور مسائل که ما بخوایم راجع به خوبی و بدی این دنیا فکر کنیم، از دو راه ممکن است وارد بشیم. از یه راهش بسا صحیح ما نمیتونیم برسیم، این که بخوایم تو خود دنیا فکر کنیم، تو خود عالم رو فکر کنیم ببینیم خوب منظم هست یا خوب منظم نیست. اگه تو این بخوایم فکر کنیم ممکن است به یه جای بر بخوریم که ببینیم این دیگه چی شد. مثلا کمونیستا بعضی گفتن، بعضی مادیین گفتن که این که اینقدر شما الهیین هی دم از نظام جهان میزنیم، این عزمی هم تو جهان خیلی هست. مثلا فرضی پستون مرد اسباب مثل چه فایده داره؟ حالا زن پستون داشته بخواب یه چیزی خب باید دست باشی، اما مردتی لوله آپاندیس مثلا که چه فایده داره؟ یا بعض مرغا میبینیم این بین پنجه هاشون یه پرده ای هست مثل مرغاب یا اردک غیر زاله. اینا وقت حساب کنیم میبینیم که بر نیم خوریم به فایده ای اینها، وقت اینجا قضاوت میکنیم که تو دنیا بی نظمی هم خیلی هست. و حساب نمیدونم یه شب براتون گفتم یا نگفتم، حالا تکرارم بشه، عدالتا میگفتم که یه لوری یه قدری گوسفند داشته بود که یه چند تاشو دوز برده بود، چند تاش هم گرگ پاره کرده بود، باقیش هم سیلاب برده بود. وقتی از دست خدا شکایت دار، خدا به تو خدا شده یا مالو شده و هر کار خواستی میکنی، ما که نمیتونیم حرفی بزنیم اینا، که اگر به عکسش بود تا نیم ساختی. میگهد هر نبیدم خدا تو لار بیدی ریشه ما را تو میتراشیدی. خلاصه اینجوری خب تا خب آخه شد دیگه. ازم یه لاری دیگه گفتن که این حیوانشو بار کرده بس بره بزر گردنه بره بالا، یه حیوانش پر شده تو دره حلا شده بود، تو خونشون هم گربه پریده رفت کاستینی رو انداخته و شکسته بود. وقتی از دست خدا ناراحت شده بود گفته بود نه ایدونی نه ای پرسی بزلا، نه میدون نه بپرسی. به الله که میخواد از گردن از برد بالا مباس ناخون بده که بتونه سام داده، به گربه که شرور است و بعد ناخون میده یا اینطور چیزا. خب حالا دنیا رو ازی سرش بخواه وارد بشیم، ممکن است یه همچی عیبایی به نظرمون بیاد. ای از اون راه که گفتم در خوبی و بدی ها، در خوبی و بدی های دنیا که میخواهیم فکر کنیم، از ای را بخواهیم وارد شیم، ممکن است که البته جهان پر از نظم است، بازم اوناش که میابیم خیلی است، اما ممکن است به یه همچین نقاطی هم ما برسیم. اما اگه از او ور وارد شدیم، ما سربسته میدونیم، حالا نتونیم هم خودمون توجیه کنیم این لوله آپاندیس به چه درد بخورد، این پستون مرد به چه درد میخورد، این بی‌نظمی هایی که میبینیم راستی بی‌نظمی ما نمیتونیم فکرش بکنیم، اما اینو میدونیم که این جهان یک گرداننده‌ای داره که او کامل علل اطلاق، هیچ نقصی درست نداره. وقت اینجاست که یه فیلسوف الهی میگه از اونجایی که منشأ این هستی و مبدأ این هستی یا به تعبیر دیگر پشتوانه این هستی، یه وجود کامل علل اطلاقیه که هیچ نقصی نداره، پس فعل و کار او هم هیچ نقصی سره نداره. توجه میکنید اگر از او سر وارد بشیم، قضاوتی که در باره جهان میخواییم بکنیم، از این قضاوت هم از این باشد که این جهان این ظاهرش است که ما، این پرده ظاهرش است که ما میدینیم میبینیم و میدونیم، غیب این جهان پشت در ورای این جهان، این پشت که میگم پشت مکانی نمیاد، یعنی در اون مرتبهش که ما به چشممون نمیاد، یه وجود بی عیب بی نقص کامل است که هیچ نقصی نداره، وقت فعل کامل، عمل کامل، اون عملش هم چطور کامله که از اونجایی که کمال او حد نداره، فعلش هم در خوبی حد نداره. اگر اینجور حالا معتزله یا به اینجوری که بنده دارم عرض میکنم نگفتن، اما اونا اینجوری میگن، میگن بر خداوند لازم است که انتخاب اصلح بکنه. اصلح که یه صالحی داریم یه اصلحی داریم، مثل که میگویم خوب داریم خوبتر داریم اینطوری. حالا اینجا یه قصه دیگه ما داریم بگویم، بعد گاهی خسته من یه تفریح هم اینا گفتم. مرحوم مدرس تو مجلس دوره خودش صحبت بودست که لغات عربی رو فارسیش کنن، در حقیقت میخواست از فرهنگ اسلامی رو از فرهنگ ایران بیرون کنن، از ایرا که ما فارسی زبان لغات عربی فارسی کنیم، یه همچی طرحی بودست. مرحوم مدرس مخالف بودست. وقت از وضا یکی زورکلایی که طرح میکردست که باید لغات رو فارسیش کنیم، اسمش حسین بوده. وقت ایشون گفته است که من یه لغت فارسی پیدا کردم، اسم ایشون باید گفت نیکچه، برای که حسین مسقر حسن است، حسن خوب، حسن رجل عربی میگویم رجل، رجل یعنی مردکی، حسن یعنی خوب، و حسین یعنی حسینچی، و حسن یعنی نیک، و حسین یعنی چه؟ نیکچه. وقت به او برخورده گفته گواه ها در فارسی خیلی داریم، وقت شروع کرده شما دن دیگ داریم، دیگچه داریم، باغ داریم، باغچه داریم، تاغ داریم، تاغچه داریم، خلاص از این طور چیزا توجه کرده. حالا اینا ضبط میشه طوری هست، حالا یه مسئله دیگه، حالا تاریم بیده ضبط میشه. یه مسئله دیگه که میگفتن مرحوم آس محمد نجف آبادی، خودمون از علمای نجف آباد بوده در زمان مرحوم حاج آقا استلی اینا اصفهان، توی مدرسه با مسئولین اون وقت رفیق بوده بود با اداری و اینها، وقت اونجا صحبت شده بود که میخوایم لغات فارسی رو، خلاصه لغات عربی رو فارسیش کنیم. ایشون گفت من یه لغت فارسی پیدا کردم، اون روزا دادستانم گفتم مدعی العموم، ایشون گفته من مدعی العموم و فارسی پیدا کردم، گفته من چی؟ گفته استاد چسته. بله خلاصه این فارسی ها هم حالا ما نمیدونی که بله به چه مناسبتی وارد این مطلقه شده. خب حالا اینا عدالتا بله. خب حالا در اصل این مطلب که بله ما انتخاب اصلح و احسن و بهتر، مثلا حشائره میگن یعنی معتزله که بر خداوندی خدا هست، واجب و لازم است که اصلح را انتخاب کنه. توجه که وقت اگر این حرف ما بپذیریم، وقت قضاوتمون در باره عالم این است که نظام حاکم بر جهان نظام اصلح خواهد بود، وقت از این اصل نتایجی میگیرن. مثل هم مسئله که دیدیم گاهی علماء شیعه هم میگن، مثلا میگن پیغمبر علاوه بر این که معصوم باید باشه، باید از نظر خلقت و شمایل و اینطور چیزا جوری نباشد که موجب نفرت باشه. بعضی زیرباره این داستانی که راجع به حضرت ایوب پیغمبر میگن که مثلا بدنش مریض شده، بدنش کرم افتاد و مثلا گذاشتندش روی پلاسی و از شهر بردندش بیرون، اینو زیر بار نمیرن به اعتبار همین جهت که آخه پیغمبر باید جوری باشد که مردم بتونن باش تماس بگیرن. این حرفو گفتن. حالا لطف و انتخاب اصلح بحثی است میان اشاعره و معتزله که آیا لطف یعنی انتخاب اصلح برای حال بندگان بر نظام عالم حاکم است یا خیر. معتزله اصل لطف، حالا اینو لطف فرمایید، معتزله حرف رو گفتن، اما مثل این که یک تکلیف و یک وظیفه میخوان برای خدا معین کنن. خدایا اگه میخوای خدا گید تموم بشه باید اصلح را انتخاب کنی. مثل که یه همچه جوری تکلیف ادا میکنن و اشاعره میگن که مطابق اصل خودشون برای خدا که سلطان علل اطلاقه تکلیف معین کردن معنی نداره. بگم یه قوانینی هست و خدا در خلقتش باید پیرو و قوانین باشه. مثلا این مثل این میشه که ما یه بنده رو بیاریم رو کار ولی نقشه رو یکی دیگه بده که بگم تو موظفی بر طبق این نقشه بسازی. چه نقشه‌ای در هستی بوده که دست خدا بدن و بگن تو در چارچوبه این نقشه باید کار کنی. اشاعره از این حرفا که ما میگویم بر خدا واجب است از باب لطفی کار بکنه یه همچی تصوری میکنم، یا میگویم خدا باید عادل باشد، خدا باید قبیح به جا نیارد، یه همچی تصوری میکنن که مثلی که قطع نظر از خدا یه نقشه‌ای هست و خدا باید خلقت و ایجاد را بر طبق این نقشه عمل کنه. وقتی میگن که این با سلطه مطلقه خدا، با حکومت مطلقه خدا جور چطوره در نمیاد. لطفا بندید اینا اینجوره. ولی اگه بحث اطوری که بنده دارم عرض میکنم تلقی کردیم، از اونجایی که ما این جهان را یه پشتوانهی براش قائلیم، خوب پشتوانه وجودیست بی عیب و بی نقص، به نتیجه فعل و کارشم بی عیب و بی نقص در میان. این روش دقت واسه بکنید. علما میگن فعل الجمیل جمیل، فعل و اثر کسی که جمیل است فعلشم چطوره جمیل است. ما روی حساب میکنیم که واجب الوجود و آفریدگار ای جمیل علال اطلاق است، بی عیب علال اطلاق، وقت ای جهانم اثر اونه، اثر او که هست وقت اثرش هم جمیل علال اطلاق است. توجه کرد ای جور میشه. وقت اینو اگه همطور سربسته ملاحظه کنیم همه حرفت، از اونجایی که ذات حق جمیل علال اطلاق است فعلش هم چطوره جمیل علال اطلاق. یه حساب است. اما اگه اومدیم عالمو تیکه پارش کردیم، تیکه پاره یعنی یه موجود اونم یه موجود اونم یه موجود اینجوره است، وقت توی حسابا میگویم مصلحت در این بوده، حساب مصلحت از اینجا در میاد. ما حالا مطلبمون مشکل شد، میترسم برادر رو گیج کرده باشم. این لطف همه مثلا اگر شما بخواید یه خدمت به تمام معنا به یه شخصی کرده باشید، یه خدمتی کرده باشید، وقت خواستید کارتون خدمت باشد، او خدمتتون عبارت است از این که یه خونه بهش میده، وقت این خونه اتاقاش یه جور ساخته شده، آشپزخونش یه جور دیگه ساخته شده، یه جاش پنجره گذاشته، تو خودش میگم که مصلحتی بوده است که بلندی این در که میخوان ازش برن تو بیان 2 متر باشه، که این وقتی که مصلحت در اینه. چرا؟ برای این که این سر آدم به در نخوره، وقتی خورده تو این چیز خورداری روش میکنیم، به هم مقایسش میکنیم، میگویم اونجا باید میشه قانونش میشه. از قانون جهان هم از همه بابسا، از قانون و به قول مرحوم مطهری تو کتاب عدل الهیشون از قانون فعل حق برداشته شده، نه حق پیرو و قانونه. اشاعره همچی گمان میکنن که میخوایم بگم که حق پیرو و قانونه، یه قانونی هست که حق خواستست عالم رو ایجاد کنه، عالم بر طبق او قانون، یا اصلا قاعده و قانون اون است که از فعل حق به وجود میاد. اینا با هم خیلی تفاوت داره. توی مسئله بنده شما فکر کنید، قانون خونه این است که اتاقاش هم نورگیر داشته باشه، هم این درش کوتاه سیتاره نباشه. برای که مقایسه میکنیم بین سرمون و در، اگر او بالای در پایین باشد سرمون میخوره بشه آسیب میبینه. پس این قانونش، قانون خونه سازی اینه. ولی این قانون که میگوید ما رو با خونه و با در و اینا جدا جدا حساب میکنیم و بینش سنجش برقرار میکنیم و همیشه قانون خونه سازی. اما رو او حساب که یک کسی خواسته به ما یه خدمت خیلی شایانی کرده باشه، یه خونه بهمون داده، وقت او از اونجایی که خدمتش خواسته کامل باشه، وقت این خونه چطوره؟ کامله. وقت خونه کامل، وقت تو خورده رزش که مقایسه برقرار میکنیم، یه قانون میشه. توجه کرده چطور میشه؟ از یه حرفیست که قوانینی در جهان هست. علوم، این همه علومی که هفت کتاب نوشتند و دانشمندا، میگه غیر از این است که میرن قوانین جهان رو کشف میکنن. قوانین جهان روابطی است که بین موجودات هست و این از فعل حقه، از کار خدا. نه اینکه قطع نظر کار خدا یه قانونی بود، خدا کارش روی قانون که از قانون از کار خدا انتظام میشه. خب حالا ایشون میگن ما تزل اصل لطف را به عنوان یک تکلیف و یک وظیفه برای خداوند لازم و واجب میدانند و اشاعر منکر لطف و انتخاب اصلح گشتن. خب پس یکی از جاهای اختلاف بین معتزله و اشعری ها میشه. حالا البته ما داریم عقاید شیعه رو میگونیم و حالا خود این قاعده لطف که معناش این شد که خداوند انتخاب اصلح باید بکند، اینو از قاعده حسن قبح عقلی نتیجه گرفته میشه که یکی از مطالب مسئله حسن قبح عقلی بود. یعنی آیا عقل ما رسا هست که حسن بعضی چیزا رو درک بکنه، یا قبح بعضی چیزا رو، یا اینکه نه، باید چشم را بنشینیم تا شرع بگه. بفهمون معتزله میگن که نه، عقل ما رسا هست که حسن بعضی چیزا و قبح بعضی چیزا رو بفهمه. وقت چون عقل ما رساست، یکیش هم که دیگه کار به شعر نداره، که بر خداست که اصلح را انتخاب کنه. ببینید میفرماد که البته قاعده لطف از فروع اصل عدل و اصل حسن قبح عقلی است. خب این حالت حالا ما با این که داریم شیعه رو میخونم، راجع به شیعه و اصول عقاید شیعه، اما حالا امشب که همه صحبت از معتزله و اشعری بود، حالا میخوایم ببینیم شیعه در این باب چی میگن. برخی از متکلمین شیعه قاعده لطف را در همان شکل معتزلی پذیرفتند، ولی این البته به قولشون بعضی شیعه، آنون که مسئله تکلیف و وظیفه را در مورد خداوند غلط محض می دانند، از اصل انتخاب اصله تصور دیگری دارند که اکنون مجال شرحش نیست و سربستش همینی بود که بنده عرض کردم. ما باید فرق بگذاریم بین این که یه قوانینی قطع نظر از خداوند یه قوانینی برای جهان هست که خدا در خلقت باید پیروی او قوانین پیروی از او قوانین کنه، اینو نمیشه زیر بارش رفت. و اشاعره اینجور پنداشتن و شاید معتزلی ها و برخی از علمای شیعه هم اینجور میخوان بگن که اونا میگن ما زیر بار نمیریم، اما اونجوری که مطلب دیگر که نه، از اونجایی که این جهان بی صاحب نیست، مبدعی داره، منشعی داره که او ذات مقدس پروردگار و او چطور بی عیبه. و این مسئله در دو جای مهم خیلی به درد ما میخوره، یکی در اون مطلبی که اول هم شب عرض میکردیم که ما وقتی راجع به قضاوت درباره جهان یا یه جهان منظم است یا نامنظم است از این طرح که وارد بشیم ممکنه یه بی نظمی هایی هم ببینیم، همطور که قضیه لوره رو اینا رو برای جهت ما گفتیم، ولی از اون سر که وارد بشیم به طور سربسته باید گفت که از اونجایی که آفریدگار این جهان کامل علل اطلاق است و بی عیب است بی نقص است، فعلش هم بی عیب و بی نقص است، پس نظامی بهتر از این از قابل تصور چطور است نیست. یه مطلب. مطلب دیگر این که بنابراین فعل خدا که کامل است پس هر چه قواعد و قانون خوب است از فعل خدا اندازه، که قانون تابع فعل خداست نه فعل خدا تابع قانون باشه. بس اون است دیگه.